I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
طبق نظرسنجی‌های انجام شده و شواهد موجود، ثابت شده که اکثر مردم جهان تو تمام جوامع اعتقاد دارن که دزد و دزدی تو جامعهشون وجود داره. ولی خب وقتی ازشون میپرسی که شما کسی رو میشناسین که شغلش دزدی باشه، معمولا جوابشون منفیه. حالا سوال اصلی اینجاست که به راستی این دزدها رو کجا باید پیدا کرد و مخفیگاه اصلی این دزدها کجاست؟
این که با استاندارد شما دزدی محسوب نمیشه.
نمیشه دیگه عزیز من. من به یه ارگان دولتی یه چیز دادم، یه چیز گرفتم.
به این کار میگن از این جیب به اون جیبه.
از این جیب به اون جیب شده.
یا عرف میشه که درس رو تقسیم میکنه، هر کی یه درس رو بخونه امتحان بده به جای بقیه.
اصلا کشته مرده این تیم ورک خوابگاهم. خیلی خوبه. میتونستم به یه کسای دیگه دلمو بدم ببرن. تو دزدیدی دیگه.
آقا من که گفتم که باشه دزدیدی. دزدیه باشه. ما حرف ما اصلا.
من مشتاق هستم
و من امیر
و شما رو خط دوم اسکریت هستیم. پادکست اسکریت پادکستیه که تو اون پاسخ علم به یکی از باورهای رایج بین مردم رو بررسی میکنیم. سلام امیر.
سلام مشتاق جان.
خوبی؟
چطوری؟ مرسی، سلامت باشی. شما خوبی؟
قربانت، ممنون. آقا جفتمونم مریض شدیم.
آره من که خیلی صدام گرفته.
من یه خورده بهتر شدم ولی تا هنوز صدات هم گرفته است. و
ببین من ظاهرا قاطی شده با حساسیت فصلی. حالا من اینجا از مخاطبین عزیز هم عذرخواهی میکنم اگر صدام یه مقدار گرفته است، به خاطر اینکه دچار یه سری آلرژی های فصلی هم شدم. البته همزمان مریضم شده بودم و خب دوست داشتیم وایستیم تا این رد بشه، ولی چون الان اول فصلم هست بعید میدونم به این زودی ها این گرفتگی صدا از ما در واقع دل
دست برداره.
بکنم یه
دوست داشتنی هستی
با ما باشه
دیگه. دوست داشتنی بودن این درد سرار هم داره دیگه. تو آقا صدات گرفته باشه ما دوستت داریم.
قربانت،
همه جوره جذابی.
سلامت باشی، لطف داری.
قربونت برم. خب بریم سراغ بحثمون، ببینیم این سری قراره چیکار کنیم.
باشه، من قبل از اینکه وارد اپیزود بشیم ماشاءالله یه سوال ازت بپرسم.
جانم بپرس.
آقا شما تا حالا دزدی کردی؟
به نام خدا مشتبه هستم یک دزد. چه سوالی گیرم که اصلا من دزدی کرده باشم؟ فکر کردیم میام اینجا میگم آره من دزدی کردم.
به هر حال چه
والا من حالا چون دیگه پادکست داریم ضبط میکنیم و اینا، نمیدونم چه جوری بگم که بحث ریا و این چیزا نباشه، ولی خب من تو بچگیم حتی که خیلی از دوروبریام دوستام دیگه کار کوچیکشون این بودش که مثلا از یه بقالی یه دونه آدامسی چیزی بدزدن، حتی اون زمان هم من این کار رو نمی کردم. یعنی نمیدونم هر غلطی شاید می کردیم ولی دزدیه رو نمی کردیم. بعد فکر می کنم که آره، نمیگم آدم خوبی هستم و میگم هر غلطی کردم، ولی خب دزدیه رو نه، دزدی نکردم. تو چی؟ چرا اینقدر تعجب میکنی؟ نکنه تو دزدی کردی؟
عرض به خدمت شما که حالا بذار باشه من جواب این سوال تو آخر اپیزود بدم، میشه؟
آره چرا نمیم، من دوستم بدونم با یه دوز دارم حرف میزنم یا با چی، واسه همین پرسیدم، اگر نه هر جور راحتی.
آقا شما هر چی میخوای حساب کن، هر جور از هر طرفی میخوای حساب کن، اشکال نداره، ما دوز دیدیم.
حل آقا، تو که دل ما رو دوز دیدی، حل حل.
خب آقا قبول، شما اصلا دوز نیستی و دوزی هم نکردی، باش بگو ببینم نظرت چیه، تو هم معتقدی تو جامعه دوز وجود داره اصلا؟
آره آره، به نظر من وجود داره و فکر کنم همه قبول داشته باشن که تو جامعه دزد وجود داره.
از کجا میگی اینو؟
خب ببین، چون هم زندانمون پر از دزده، همین که هم خب به هر حال میشنویم دیگه، مثلا از دوروبریامون، از خودمون اتفاقایی میفته، مثلا میگیم فلانی رو ماشینشو دزدیدن، فلانی رو گوشیشو دزدیدن، فلانی رو کیفشو دزدیدن. خب این دزدی وقتی اتفاق میفته حتما یه دزدی وجود داره که داره میدزده دیگه.
حتما دزدی تو استادیوم وجود داره.
حتما دزدی تو استادیوم وجود داره که داره لیزر میندازه. آره من موافقم، دلیلم هم همینه، چون میشنویم و میبینیم که دزدی داره اتفاق میفته، پس حتما دزد وجود داره که داره اتفاق میفته. تو برای چی اینو میپرسی؟ یعنی تو نظرت اینه که وجود نداره یا اصلا نظرت چیه؟ به نظر تو چیه؟ دوست وجود ببین. داره نداره؟
ببین من اگه موافقی قبل از اینکه وارد این بحثا بشیم بیای تعریف دقیق دوزی رو ببینیم چیه، بعد در مورد جزئیاتش صحبت کنیم ببینیم مثلا دوزی.
آره موافق.
مشتبه تعریف تو از دوزی چیه؟
تعریف من از دوزی اینه که مال کس دیگر رو بدون اینکه خودش رضایت داشته باشه و خبر داشته باشه تو تصاحب بکنی یا ازش استفاده بکنی. فکر میکنم که این تعریف دزدیه. یک مال، آره دیگه، یک چیزی رو که مالکیتش مال کس دیگه است و تو بدون اجازه اون شخص و بدون کسب رضایتش از اون چیزی که مال کس دیگه است استفاده بکنی یا اینکه اصلا برداری واسه خودت تصاحبش بکنی. به نظر من این دزدی تعریفش اینه.
آها. ببین من مراجع مختلفی رو چک کردم، طبیعتا تعریفی که وجود داره یه سری همپوشانی ها با همدیگه دارن، ولی از نظر خودم بهترین تعریفی که برای دزدی دیدم این تعریفیه که الان دارم میگم، که میگه سوء استفاده از جهل یا غفلت شخصی برای به دست آوردن بخشی از اموال مادی یا معنوی وی به نفع خود یا دیگران. خب چون به نظر مهمه دوباره میخونم، سوء استفاده از جهل یا غفلت شخصی برای به دست آوردن بخشی از اموال مادی یا معنوی وی به نفع خود یا دیگران. خب پس ما اینجا چند تا کلید واژه داریم: جهل و غفلت، مادی و معنوی، خود یا دیگران. خب یعنی ممکنه که این دزدیه به خاطر جهل طرف بوده باشه یا به خاطر غفلتش بوده باشه، اموال مادیشو برداریم یا معنوی میشه مثلا حقشو ضایع بکنیم، ممکنه این کار به نفع خودمون باشه، یعنی این دوزیه رو برای خودمون انجام بدیم یا برای یکی دیگه انجام بدیم، در هر صورت میشه چی؟ دزدی.
آره این تعریف دقیق تر از چیزیه که من گفتم. من محدودش کردم به رضایت طرف، ولی اینجا میگه سوء استفاده از غفلت. یعنی مهم نیستش که حالا طرف بدون راضی باشه یا نباشه، تو از غفلت و ناآگاهی طرف داری سوء استفاده میکنی. و من گفتم اموالش، که حالا خب منظورم بیشتر حالا اموال مادی بود، ولی خب اینجا اشاره میکنه به مادی و معنوی، فرقی نمیکنه، هر چیزی که مال اونه. و یک نکته ای هم که من بهش فکر نمی کردم ولی خیلی بدیهی به نظر میرسه اینه که نیازی نیست حتما تو مصادره بکنی به نفع خودت، میتونی مصادره بکنی به نفع کس دیگه، ولی در هر صورت تو هم باز دزدی کردی. و یه تعبیری هم که میشه از این تعریف کرد، نمیدونم درست دارم میگم یا نه، اینه که تو تقلب رو هم میتونی توی این تعریف بذاری به اسم دزدی. درسته؟
چقدر به نکته خوبی اشاره کردی. اتفاقا میخوام یه چیزی که بگم اینه که تو اکثر مقالاتی که تو این حوزه هست، اصلا توی تکست‌های علمی، خیلی وقتا کلمه استیلینگ و چیتینگ و حتی گاهن دیزانستی و اینا به جای همدیگه استفاده میشن. حالا باز دیزانستی کمتر، ولی چیتینگ و استیلینگ بیشتر به جای همدیگه، یعنی تقلب و دزدی خیلی جاها به جای هم استفاده میشن. چون شما به هر حال تو تقلب هم ممکنه که حق کسی رو ضایع بکنی دیگه، اموال
معنوی حتما که دارین کار میکنی.
آره. اموال معنوی کسی رو مثلا مثلا تو بعضی از کشورها مشابه من شنیدم، البته میگن گاهن دانشجوها مثلا سر جلسه امتحان تقلب میکنن. یا
منم شنیدم. آره
منم شنیدم یه جایی اینجوری انگار که دانش، حتی بعضی از کشورها اینجوری که دانشجوها با هم میشینن امتحان میدن. یعنی که شما ممکنه با این کار در واقع پوزیشن یه نفر رو بگیری و خودت بری بالاتر ازش و در واقع داری اموال معنوی اون طرف رو به نفع خودت یا دیگران چیز میکنی دیگه، یا حتی برای کسی که تقلب میرسونه شما میگیم به نفع خود یا دیگران، و اینم میاد تو این کاتگوری قرار میگیره، یه جورایی جزء این دسته بندی میشه.
آره درسته. مثلا من خودم هم گفتم که تقلب تو این دسته، ببین اولا اون تعریفی که تو گفتی رو کامل قبول دارم و از این طرف هم خودم حد زدم که تقلب توی این تعریف می گنجه. ولی میخوام برگردم به اون سوال اولت، چون روال پادکست ما روالی نیستش که بیایم توش مثلا راجب اخلاق و این چیزا بخوایم زیاد صحبت بکنیم، که ما میخوایم راجب این که دزدا کجان صحبت بکنیم. یه خورده به نظر من با این تعریفه جور در نمیاد، یعنی اون تعریفی که تو ذهن ما هست از دزدی، با این که بگی مثلا یکی تو سر جلسه امتحان یه تقلبی کرده یا مثلا یه همچین چیزهایی، اینا رو اسمشو نمیشه گذاشت دزدی. یعنی تو عرف اینجوری نیست، حداقل من قبول نمی کنم که این اون دزدی به اون معنای واقعیش باشه. درسته که طبق تعریف و طبق منطق اینم دزدیه، ولی نه اون دزدیه قشنگ پدر مادر دار که آدم قشنگ به جونش بشینه بگه دمت گرم چه دزد خوبی هستی. اینجوری نیست. قبول داری حرفمو؟
هم آره هم نه. ببین یه ذره باید بریم جلوتر، حالا تا حدودی میتونم صحبت قبول کنم، ولی یه ذره من حس میکنم برای اینکه هم ادبیات بشیم و ببینیم که تا کجای کار رو به عنوان دزدی قبول داریم، از کجای کار به بعد دزدی قبول نداریم، مثل مثال با هم دیگه بررسی کنیم اگر موافقی.
آفرین. آره خوبه این خوبه.
ایسه از مثالای سطح پایین شروع کنیم بیایم بالاتر، بعد ببینیم تا کجا میتونیم این کار رو در واقع قبول کنیم، تا کجا ذهنمون قبول نمیکنه دیگه اینو به معنی دزدی قبول نمیکنه. من قبل از اینکه بریم سراغ مثالا بگم که ما هدفمون نصیحت کردن و این مسائل نیست، شاید مخاطب این برداشت رو بکنه آقا اینا هم اومدن دارن نصیحت میکنن. فعلا ما اصلا بحث بکن نکن نداریم اینجا، فعلا داریم یه سری تعاریف رو با هم میریم جلو. حالا اینکه اصلا چه کاری رو انجام بدیم یا ندیم مربوط به اختیارات خود اون فرده و ما اصلا توش ورود نمی کنیم. کار درستی هم نیست به نظر من اگر بخوایم ورود بکنیم.
آره خب ما از اولش هم گفتیم هدفمون چیه و رسالت این پادکست چیه. ما از نظر علمی میخوایم یه سری چیزهایی که باور داریم رو بررسی بکنیم، همین. هیچ نتیجه گیری اخلاقی چیزی نداریم.
میخوایم ببینیم علم برای این کاری کرده یا نه، فکر کرده، اقدامی کرده، آزمایشی انجام داده، بررسی کرده یا نه، بعد دیگه از اونجا به بعدش به عهده خود مخاطبه.
ممنون که اشاره کردی به این موضوع.
قربانه. ببین یه سری مسائل کلان تو دنیا وجود دارن. خب مثلا این که تو موضوع آب و هوا یه سری از کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته بیشتر میزان کربن رو دارن تولید میکنن و خب این کربن باعث میشه که هوای تمیز کم بشه دیگه. هوای تمیزی که سهم کل دنیاست رو عملا دو سه تا کشور و شاید در رأس اونا یک کشوری که بیشتر میزان کربن رو داره تولید میکنه و خب اینا به هر حال دارن با این کار اقتصاد خودشون رو توسعه میدن. از اون وقت خب هوای تمیز که سهم همه دنیاست، همه مردم دنیاست رو دارن استفاده میکنن یا آلایندگی در واقع دارن تولید میکنن. خب و خب ما فعلا در واقع مالیات رو بحث هوا نداریم، بحث آب و اینا حالا یه مقدار یه کارایی تو دنیا انجام شده ولی بحث هوا خیلی مالیاتی وجود نداره، چیز ترک شده‌ای وجود نداره که کی چقدر استفاده بکنه. حالا به نظرت این دزدیه؟
ببین بخوای اونجوری حساب بکنی که خب آره 100% که اینم دزدیه دیگه. بالاخره یه زمانی یه چیزی یه شایعه انداخته بودن میگفتن که پپسی قراره با توسط یک سری نور و لیزر و اینا لوگوی پپسی رو بندازه روی ماه. یادته؟ قلوش سال 90 بود یه همچین شایعه انداختن. بعد یه سری از بزرگا و اینا مملکت ما گفتن که این کار مصداق بارز چیزه، تعرض به حقوق بقیه مردم دنیاست. ماه مال همه است، تو حق نداری روی اون تبلیغ بکنی. و جالبه که پپسی هم اصلا این قضیه رو تکذیب نکرد تا اینکه تاریخش اومد رد شد. بعدش گفتش که ما اصلا همچین قصدی نداشتیم ولی خب یا شایعه بود که باعث تبلیغ ما شد و ما هم تکذیبش نکردیم.
یه شایعه بود که خودشون در آورده بودن.
آره آره احتمال زیادم که خودشون در آورده بودن. ولی خب اینم هم همونه دیگه، تو آب و هوا رو که نمیتونی بگی که مثلا من صاحبشم هر چقدر خواستم آلودش میکنم و اینم تعرض به حقوق بقیه است. اما بازم این زیاد به دل من نمیشینه. میدونی همین میخوام یه چیزی که دیگه به هر کی نشون میدید بگه آره این دزدیه.
میگه یعنی شما نظرت اینه که این تعرض هست ولی دزدی نیست؟
نمیگم دزدی نیستا، میگم این دزدی آشکار نیست که همینجوری مثلا بشه فهمید و به راحتی بهش گفت دزدی. یه ذره باید مثلا فکر کنی در موردش، یه خورده انگولکش کنی تا مثلا به این نتیجه برسی که آره اینم دزدیه.
باشه من یه مثال دیگه میتونم بزنم اینم؟
آره آره تا صبح مثال بزن تو، من رد میکنم.
این جملت معلوم بود که ما الان شبکه داریم این اپیزودو ریکورد میکنیم، البته تقریبا دیگه صبح.
دیگه مخاطب پادکست میدونه دیگه، ماها دیگه فقط نصف شب میتونیم یه محیط ساکت پیدا بکنیم که بتونیم توش پادکست ضبط بکنیم.
بله. ببین یه سری حالا مسائل بحث استفاده وسایل غیر مشترک در جاهای عمومیه، خب که عملا دیگه انقدر توسعه پیدا میکنه، ترویج پیدا میکنه، تقریبا اون وسایل غیر مشترک میشه وسایل مشترک. مثال خیلی ملموسش بچه‌هایی که سابقه زندگی در خوابگاه رو داشته باشن میدونن که تو خوابگاه بعد از یه مدت دمپایی و لباس و نمیدونم ممکنه غذا و خیلی چیزای دیگه حتی کم کم مثلا دیگه مسواک و اینا تبدیل به وسایل عمومی بشه. یعنی ممکنه خیلی راحت حالا به خصوص خوابگاه پسرونه لباسات هم حتی ممکنه یکی یه دیگه وردارن بپوشه. دیگه دمپایی که خیلی دیگه مشترکه، دمپایی یه چیز کاملا عمومی، هر کس روزی که میاد یه جفت دمپایی با خودش میاره و اونجا این اجازه رو داره که تمامی دمپایی رو بپوشه. نظرت در مورد این چیه؟ ممکنه بالاخره بین اون افرادی که اومدن اونجا باشن کسایی که رضایت نداشته باشن دیگران از وسیله های شخصی اینا استفاده بکنن، یا گاهن اتفاق میفته جاهایی که یخچال مشترکه، بچه ها ممکنه غذا بذارن تو یخچال برن بیان ببینن نیستش و بدون اجازه یه اتفاق داشتن اینو استفاده کردن. حالا این نظر چیه در موردش؟
ببین خب اینم آره، این دزدی هست، ولی خب یک عرفی اونجا به وجود اومده که همه قبولش کردن، در واقع یک قانون نانوشته است که به همه این اجازه رو داده که میتونن از دمپایی هم دیگه استفاده بکنن. و اون کسی هم که تازه اومده اونجا، درست اولش یه خورده اذیت میشه، ولی مجبوره که دیگه این قوانین نانوشته رو بپذیره و یواش یواش اینجوری میشه دیگه. ما هممون دانشجو بودیم یه زمانی، اینا رو تجربه کردیم که آره یه مدت مثلا مخصوصا اون ترم اولی ها که تازه اومدن و اینا یه خورده همچین گاردی دارن، یه خورده اذیت میشن، بعدش دیگه میبینی که نه دیگه، اینا هم دمپایی بقیه رو میپوشن، لباسای بقیه رو میپوشن. آقا من شورتم خیس بود، شورت تو رو پوشیدم و بعد دمپایی رو مثلا پوشیدم و بعد مثلا گشنم بود تو یه کنسرو داشتی اونجا من خوردم و این چیزا دیگه طبیعی میشه. ولی خب آره دیگه، اینم دزدیه.
ببین این عرفه درسته، شاید عرفه خب، ولی رفته رفته توسعه پیدا میکنه تو جوانب دیگه زندگی هم ورود میکنه. یعنی مثلا از یه جایی به بعد عرف میشه که یه نفر مثلا تمرینا رو انجام بده، بقیه از رو دست اون بنویسن.
آره دیگه.
یا عرف میشه که درس ها رو تقسیم میکنه، هر کی یه درسی رو بخونه امتحان بده به جای بقیه.
اصلا کشته مرده این تیم ورک خوابگاه هم خیلی خوبه.
آره این ها چیز دیگه، به قولی با همه مسائلی که داره، چون در راستای توسعه رفتار تیمیه اشکالی نداره. آره.
اشکالی نداره.
حالا یه مثال جالبی بزنم، یه در واقع دید خاطره جالبی یکی از دوستان تعریف میکرد که یکی از بچه ها که قبلا خونه داشته و چند سالی تو خونه به صورت شخصی زندگی میکرده، از یه جایی به بعد به نام دلایل تصمیم میگیره بیاد خوابگاه. و وقتی میاد شرایط رو میبینه، خب اولش سختش بوده خودش رو وفق بده با اون شرایط، یه کمدی داشته که قفل داشته، همه وسیله‌هاش رو میذاشته اونجا قفل میکرده، حالا دمپایی هم که نمیشد بذاری، با یه ماژیک پررنگ درشتی اسمش رو دمپاییاش نوشته بود که کسی اینا رو استفاده نکنه. و خب همین نوشته باعث شده بود که بچه ها تا حدودی رعایت میکردن، نمیگم هیچ کسی اینا رو استفاده نمیکرد، ولی خب تعداد نفراتی که در واقع این دمپایی رو استفاده میکردن خیلی کمتر شده بود. بعضی ها سعی میکردن که در واقع به اون نوشته احترام بذارن.
چقدر جالب. آره این خودش یه دونه میتونه نمونه باشه واسه تحقیق کردن در این مورد ها. یعنی این که مثلا تو توی یک محیطی که همه عادت کردن بدون اجازه از وسایل همدیگه استفاده بکنن، یکی پیدا میشه و روی وسایلش اسم مینویسه و در واقع با نوشتن این اسم داره عدم تبعیتش از این قانون نانوشته رو اعلام میکنه و بقیه هم رعایت میکنن تا حدودی به قول تو، ولی ممکنه که این رعایت کردنه باعث بشه که چیز بکنن، یعنی اینا خودشون رو مجازتر بدونن واسه دمپایی که روش اسم ننوشته شده و استفاده بکنن ازش. درست گفتن جمله رو؟ یعنی تو وقتی که روی دمپاییت اسم مینویسی، طرف میگه خب اوکی این اسم داره پس من نباید از این استفاده بکنم، ولی اون یکی که اسم نداره پس دیگه مجازم که ازش استفاده بکنم. یعنی یه خورده اینو مشروعیت میده بهش.
آره چقدر تعبیر قشنگی آوردی، چقدر توضیحت خوب بود. آره آفرین. این به قول این آفت رو داره دیگه، ممکنه که یه جاهایی این عرف شدن یا نشدنه باعث بشه که یه سری چیزا طبیعی به نظر بیاد دیگه. یعنی مثلا توی یه جامعه ای، حالا من قبل از اینکه اونو بخوام توضیح بدم، به نظرت این دوستمون آخرش چی شد؟ تا کجا تونست ادامه بده؟
من اونجوری که میدونم، حالا خودم هم تجربه کردم، فکر میکنم که بالاخره این خودش هم تابع جمع شده دیگه. بالاخره
آره، از یه جایی به بعد دیگه خسته میشه و در واقع منافع جمع انقدر قویه که اون منافع شخصی در واقع تحت تاثیر قرار میگیره. اون نوشته روی دمپایی هم رفته رفته کم رنگتر میشه و دیگه خودش هم یاد میگیره که با اون فرهنگی یکی بشه. میخوام اینو بگم که اگر تو یک جامعه ای، حالا اینجا که ما میگیم استفاده از وسایل مشترک، اسم دزدی رو من روش نمیذارم، ولی اگر توی جامعه واقعا عرف بشه دزدیدن و یه نفر نخواد این کار رو بکنه، یا مثلا رشوه دادن عرف بشه، همه رشوه بدن و شما نخواهی رشوه بدی، خیلی کار سختی میشه دیگه. از یه جایی به بعد کم 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 کم, کم با یه شیبی شما هم هر چقدر بخوای اونجوری نشی، اون اتفاق به هر حال برات میفته. مشابه در کل با مثالایی که آوردیم، به نظرت حالا اینا دزدی محسوب میشن؟
ببین آره امیر، اینا دزدی محسوب میشن، اما یک ذهنیت منفی هست از دزدی تو ذهن ما ها، که خب دزدی یک عمل منفیه. درسته که ما نمیخوایم اینجا نتیجه گیری بکنیم یا درس اخلاقی بدیم، ولی به نظر من این اتفاقی که داره تو خوابگاه میفته اونقدر هم برایندش بد نیست. یعنی اینکه مثلا حالا بحث بهداشت و اینا رو بذاریم کنار، رو فرض بکنیم که یک سری وسایل داره به صورت مشترک استفاده میشه که توشون بحث بهداشت و این چیزا نیست. وسیله ای نیستش که مثلا بگیم مثل غذا نیستش که یکی بخوره دیگه به اون یکی نرسه. خب همین دمپایی رو در نظر بگیریم، بخش بهداشتیش رو هم بذاریم کنار، خب چه ایرادی داره که هر کسی یه دمپایی میاره اونجا ولی همه از دمپایی هم دیگه استفاده بکنن، آخرش هم به هر کسی یه دمپایی میرسه دیگه. یعنی میخوام اینو بگم که مثلا اینجا اون بار منفی رو به اون شکل نداره، اون شکلی که دزدی بار منفی داره این نداره. بعد ببین الان مثلا یه مثال، یه خاطره اومد تو ذهنم، چند وقت پیش یکی از بچه‌ها میگفتش که خونه یکی رفته بودی مهمون، از مهمونی برگشتنی بابام زودتر رفت پایین که ماشینو، آها میگه شب نشینی بود، شبو نشسته بودیم و اینا دیگه، دمدمای صبح بود، خواستیم برگردیم بیایم، بابام زودتر از ما رفت که ماشینو روشن کنه، یه خورده گرم شه ما هم بریم سوار شیم. بعد میگه ما رفتیم پایین دیدیم بابا وایساده کنار ماشین داره نگاه میکنه به ماشین، رفتیم جلو دیدیم که یه نفر داخل ماشین خوابیده. بعد دیگه بابا هم میترسید در رو باز بکنه بره تو. بعد دیگه حالا دیگه ما چند نفر شدیم و اینا، اینم مثلا دیگه ترسش ریق، در رو باز کرد، میگه تو در رو باز کرد، این یارویی که تو ماشین خوابیده بود بیدار شد، خود چشاشو مالید و اینا. بعد میگه بابا گفتش که تو چیکار میکنی تو؟ مگهش گفتش که بیرون سرد بود، باز کردم اومدم اینجا خوابیدم، لازم داری ماشینو؟ گفت میخوایم بریم. گفت باشه دیگه، بس من برم دیگه، رفع زحمت میکنم
پیاده شدم.
ببین این ضررش چیه، بیچاره رفته توی ماشین گرفته خوابیده، صبحش هم سرشو میندازه میره. آره این
ببین،
این اومده
زمان الان من ضررشو میگم. ببین آره این مثالایی که گفتیم شاید مثلا به منافع جمع داره تعمیم میشه، خب ولی گاهن هم اینجوری نیست. ببین مثلا موضوع فرهنگ رانندگی به خصوص تو ترافیک و اینا، خیلی ما رو فرهنگ رانندگی تو ایران کار نکردیم و خیلی وقتا ترافیک هایی که ایجاد میشه به خاطر فرهنگ نامناسب رانندگی در ترافیک، مدت زمانی که ما تو ترافیکیم دو برابر میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی ترافیک شکل میگیره، اگر همه تو ردیف خودشون وایستن و ستونی حرکت بکنن، اگر مدت زمانی یک قرار تو ترافیک باشیم ایکس میشه، به خاطر جابجا شدن های بی مورد بین این لاین ها، مدت زمانی که کل جمع توی ترافیک میمونن دو ایکس میشه و عملا زیانش به همه میرسه، حتی کسایی که دارن بین لاین ها جابجا میشن. یا مثلا یه مثال دیگه میگم، توی صف به خصوص، حالا مثلا یه جایی مثل نونوایی، این حالا اینو به عنوان یه کیس دوباره ازت میپرسم، دوست دارم بشنوم نظر تو. فکر کن توی نونوایی وایستادیم توی صفی، یه نفر میاد میره جلوی شما و خب 10 دقیقه زودتر از شما میتونه، 5 دقیقه، 10 دقیقه، 2 دقیقه، هر چقدر زودتر نونش رو تهیه بکنه و بره، و خب داره یه زمانی از شما ضایع میکنه دیگه، خب شما 10 دقیقه دیرتر به هدفت میرسی. و خب فرض کن به خصوص اول صبح هم پس میخوایم بریم سر کار، این 10 دقیقه دیرتر رفتن یعنی 10 دقیقه دیرتر کار رو شروع کردن و 10 دقیقه دیرتر درآمد داشتن. حالا اینا کسایی که مثلا راننده تاکسی اینترنتی و اینا میفهمن که 10 دقیقه دیرتر یعنی مثلا ممکنه از دست دادن یه مشتری، یعنی ضرر کردن دیگه. انگار اون نفر، حالا فرض کنیم هر دوتاشون هم راننده بودن، اون نفر با این کار که اومده زده جلوتر از شما، یه مشتری شما رو دزدیده، یه مشتری یعنی یه منبع درآمدی که میتونست برای شما باشه رو از شما گرفته. خب حالا اینو چی فرض کنیم؟
ببین قبول دارم کاملا حرفت منطقیه، این دزدیه، ولی چیز دیگه باز اون دزدی که من میگم پدر مادر دار باشه نیست، دزدی میخوام که قشنگ دزدی باشه. من رد نمی کنم ها، اینا اینی که داری میگی هم دزدیه، بالاخره تو میای تفسیرش میکنی، باز میکنی مسئله رو و میبینیم که آره دیگه از این یه حق ضایع شده رفته به اون.
یه حق معنوی نیست، اینجا یه پولی از یکی کم شده رفته تو جیب یه نفر دیگه، یه حق مادی ضایع شده.
دقیقا نه همین رو میخوام بگم، میگم که اصلا مسافر و اینا رو هم در نظر نگیریم، بالاخره تو یک تایمی رو از یک نفر دزدیدی، تایم رو نمیتونیم بگیم که یک حق معنویه، که اتفاقا دقیقا یه حق مادیه، اون تایم خیلی ارزش داره، تو از یه نفر دزدیدی. و ولی اون ببین نمیدونم چه جوری منظورم رو برسونم، مثلا این دزدی نیستش که قانون بیاد وسط. آها این قشنگتره که تو بتونی بری مثلا قانونی شکایت بکنی بگی که ببین فلانی از من دزدی کرد، به قانون نمیاد قاطی اینجور مسائل بشه. و واسه همین شاید تو عرف هم مثلا ما زیاد اینجور کارها رو دزدی نمیدونیم و فکر میکنیم که نه این دزدی نیست. آره ببین تو این همه داری به من مثال میزنی، این همه داری چیز میکنی، هی میخوای بگی که این دزدیه اون دزدیه، اصلا بذار الان من وسطش یه بحثی هم را بندازم. بهت گفتم تو دل ما رو دزدیدی، این چیه؟ این دل منو کس دیگه میتونست برداره، حق کس دیگه بود، تو دل ما رو دزدیدی، دل این هم آدم رو دزدیدی، این دزدی حساب نمیشه. تو بگوینم نظرت چی هست؟
ببین این خیلی تخصصیه، ما اون تعریف سطحی نمیشه جواب این سوال رو داد.
چطور شد به اینجا که رسید تخصصی شد؟
به هر حال حالا باشه آقا، این یه دزدی پدر مادر داره دیگه، این دزدیه دیگه،
دقیقاً این خیلی دزدیه. من میتونستم به یه کسای دیگه دلمو بدم ببرن، تو دزدیدی دیگه.
آقا من که گفتم که باشه دزدیدی، دزدیه باشه، ما هر ما اصلا ساکتیم.
عشق تو زده به سرم، واسط از همه میگذرم، نمه نمه عاشق تو شدم. چی داره لحن صدات، نگو میری یا نمیای، تو فقط بگو چی میخوای، از این دلی که عاشق تو شده آزره بیره به جای. ای بلا برد از ما بدجور دل نگارت، دیوونه وابستم من خیلی میخوامت. آبیدی دوستیدی قلبم رو تو دست خوش، دستای شیطون رو میبندی تا خوش.
مشکل این آهنگه چی بود؟
دیگه میخواستی ندزدی. میخواستی ندزدی.
من فکر میکنم پادکست فقط حرف میزنن، نمیدونستم از اینجور چیزا هم داره.
نه بابا الان تازه اول کاریم، بذار بریم اپیزودهای بعدی، وسطش دیگه جلوه‌های ویژه و اینا خیلی خفن‌تر هم خواهیم داشت.
ببین چی کار میکنی دیگه. ببین از به خدمت شما، حالا که شما در مورد دزدی پدر مادر دار خیلی علاقه مندی بدونی، اصل کاری که من علاقه مندم تو این اپیزود بررسی بشه، یک در واقع آزمایشیه که توسط یه شخصی به اسم آقای آدریان بروسکا توی کشور استرالیا انجام شده، و البته این آزمایش، خود آزمایش احتمالاً برای خیلی آشناه، چون بعداً خیلی ازش انواع دوربین مخفی ها ساخته شده، ولی خب اون بیس فکری و اون در واقع دغدغه فکریش مربوط به همین آقای گروسکایی که این کار انجام داده. داستانش چیه؟ داستان از این قراره که یک نفر که نابینا نیست ولی مثل نابیناها در واقع نقش یک نابینا رو بازی میکنه، عینک به چشم داره، عصا در دستش هست، توی خیابون خلوتی داره حرکت میکنه، آدمهای مختلفی هر از چنگایی از جلوش رد میشن. این از آدما میخواد که یک در واقع ادعا میکنه یک 5 دلاری که توی دستش هست رو براش چنج بکنن، خورد بکنن، تبدیل به سکه بکنن که ایشون بتونه مثلا اتوبوس یا مترو سوار بشه. و در واقع پولی که دستش هست 5 دلاری نیست، یک 50 دلاریه. ولی چیزی که ایشون، این آقای نابینا، توی ادبیاتش استفاده میکنه، میگه که آقا لطفاً این 5 دلاری رو برام چنج بکنید. از واژه در واقع 5 دلاری استفاده میکنه. و جالبه که مشتبه در عین ناباوری یه عده این کار رو میکنن، یعنی 50 دلار رو میگیرن و 5 دلار پول خورد، مثلا 5 تا 1 دلاری بهش میدن. چون سکم افراد نابینا خب سکه رو راحت تر میتونن تشخیص بدن به خاطر اینکه برجستگی داره، لمس میکنن و متوجه میشن که آره این 1 دلاریه یا نیست. ولی خب اسکناس رو یه مقدار سخت تشخیص میدن دیگه، برجستگی نداره. خب 5 تا 1 دلاری مثلا بهش میدن و اون 50 دلار رو میگیرن میذارن تو جیبشون و میرن. جالبه که این کار رو خیلی انجام میدن در این ناباوری، خیلی این کار رو میکنن. حالا به نظرت این کاری که انجام میدن دزدیه؟
این یه دزدی پدر مادر داره. آره. ولی این که میگی مثلا آره اینو واقعا دوست داشتم. این که میگی تعدادشون زیاد بوده و اینا، من نمیدونم حالا چند درصد بوده، چقدر بوده، اما به نظرم این واقعا هر جوری حساب بکنی یه دزدی کاملا آشکاره و واقعا یکی رو میخواد که دزد باشه که این کارو بکنه دیگه، اینجوری حس میکنم.
آره، چون اون آدم نابینام هست، حداقل حس میشه که
آفره.
افراد معمولی به آدمای نابینا احترام بیشتری بذارن یا در واقع بیشتر هواشون رو داشته باشن تا اینکه بخوان جیبشون رو بزنن. حالا ایشون در واقع کمی نکرده موضوع رو که چند درصد این کار رو کردن، ولی خب چون بر خیلی در واقع غیر منتظره بوده این جواب، در واقع این آزمایش واقعا حیرت انگیزه. این اتفاقی که داره میفته توی کشورهای دیگه انجام شده به طرق مختلف، مثلا تو یک حالتی فرد نابینا یه کیف پر اسکناس رو داره با خودش حمل میکنه، کیف از دستش میفته، اسکناس ها پخش میشه وسط پیاده رو، یه عده میان کمکش میکنن که اینا رو جمع کنن، حالا اون وسط یکی یه دسته اسکناس هم برمیداره میذاره تو جیبش، پیش خودش میگه حالا این
آره اینو دیدم. آره.
این یا توی در واقع باز دور مخفی دیگه ای اومده فرد نابینا 5 تا گوشی داره با خودش، 5 تا جعبه ای که توش گوشی موبایله داره با خودش میبره، این از دستش میفته، میان کمکش میکنن، جمع میکنن و یکی یه گوشی اون وسط کش میره اصلاحاً. بعد جعبه خالی میاد، 4 تا جعبه پر و 1 جعبه خالی بهش میدن که بره. جالب این آزمایش مشابه تو ایران هم انجام شده، یعنی این بوده آزمایشش تو ایران هم انجام شده، چون حالا فرض بر این بوده که توی شاید مثلا این تو فرهنگ غربی اینجوریه، تو ایران این اتفاق نمیفته، تو ایران هم بوده. اینم بگم تو کشورهای مختلف کم و زیاد داشته ها، یعنی اینجوری نبوده که تمام همه کشورها مثل هم باشن. توی بعضی از کشورها خب کمتر بوده طبیعتاً، تو بعضی از کشورها بیشتر بوده، ولی خب همه جا یه درصدی از اون در واقع، حالا دیگه اینجا از کلمه دزدی من استفاده میکنم، یه درصدی از اون دزدی اتفاق میفته.
من اینو یه مدلش رو هم دیدم، یادم نیست ایرانی بود خارجی بود، ولی فکر کنم خارجی بود، که یه دزدی، یه نابینایی که هنرپیشه است، نشسته گوشه خیابون و داره گدایی میکنه و جلوش مثلا یه کاسه هستش که ملت مثلا رد شدنی پول میندازن اونجا. بعد یک نفر که اونم جزو مثلا همین هنرپیشه هاست، میاد یه اسکناس خیلی درشت میندازه توی اون کاسه و رد میشه میره. بعد نفر بعدی که میاد میبینه تو کاسه یک فرد نابینای اسکناس درشت هست، بعد خم میشه و به هوای این که مثلا نشون بده که داره پول میندازه اون اسکناس درشته رو برمیداره بذاره تو جوش میره. این تو دزدیه دیگه لامصب، این خود دزدیه دیگه. حالا مثلا اونجا بگیم طرف خودش اومده گفته 5 دلاریه، تو خودتو گول بزن، بگو که منم فکر کردم 5 دلاریه، من دقت نکردم دیگه. اینو چی میگی دیگه؟ آره اینا دزدی بود. راضیم ازت امیر، راضیم، مثال خوبی بود.
ببین تو ادامه این در واقع آزمایشی که انجام میده، خب این نقد رو میارن، میگن که آقا اون بالاخره اون فرد نابینا انگار یک جوان رعنای خوشتیپی بوده. خب اونا هم که اومدن ازش دزدیدن، گفتم بابا این وضعش خوبه، حالا چیزی نمیشه، 50 دلار هم چیزی نیست. یعنی این نقد رو به این آزمایش وارد کردن. برای اینکه این نقد از بین بره، آقای بروسکا اومد کار دیگه ای کرد. این دفعه از یک بچه خواست که این نقش رو بازی بکنه، نقش بچه در واقع نابینا رو ایفا بکنه، و بازم مشاهده کرد که خیلی تغییری توی نتایج حاصل نشد، باز همین در واقع دزدیه داره اتفاق میفته. من یه نکته در خصوص اینا بگم، این آدمایی که توی خیابون دارن میرن، هیچ کدوم با این برنامه نبودن که بیان بیرون از تو صبح از خونهشون بیان بیرون که برن دزدی بکنن، یعنی برنامه زندگیشون این نبوده، ولی حالا یه فرصتی پیش اومده، یه جورایی از این فرصت استفاده کردن. و باز مشابه شاید جالب باشه برای مخاطبینم بدونن که بین کسایی که در واقع دزدی میکردن، اولا آقایون بیشتر از خانوما این کار کردن، یعنی خانوما کمتر ترجیح دادن از یک نابینا دزدی بکنن، و باز بین آقایون جوانتر بیشتر بوده تعدادشون، و حتی اون بغل اون نزدیکی ها یه باشگاه بدنسازی هم بوده، و یه سری از این ورزشکارا که اینجا شالا یه ذره تصویریه اینجوری راه میرن، میدونی چی جوری دیگه، اونجوری راه میرن. اونا هم بودن که باز اونا هم بیشتر بوده، البته توهین به جامعه ورزشکارا نباشه، اون باشگاه خاص رو داریم میگیم.
آره دیگه اونجا یه باشگاه خاص بگن. بوده تو خارج حالا.
وگرنه ما خودمون ورزشکارا رو دوست داریم. آره میخوام بگم که یه چیزی، یه در واقع یه ترندی دستم، حتی یه جایی یه زوجی میان، یه آقا و خانومی هستن که بعد اینکه نابینا میگه که این 5 دلاری رو برای من چنج بکنید، آقای شروع میکنه و 5 تا 1 دلاری میشماره، بعد خانومه اشاره میکنه که چیکار داری میکنی، تو که میبینی که این 50 دلاریه، بعد آقا هم اشاره میکنه به خانومه که هیچی نگو، مثلا ساکت توی این مایه ها ساکت باش، بذار ببینم چیکار دارم میکنم. میخوام بگم که انگار اینجوریه که آقایون جوانترا، مثلا ورزشکارای بدنساز اینا، داره نشون میده اونایی که حس قدرت بیشتری دارن بیشتر این کار میکنن، یعنی راحتتر میتونن این کار رو انجام بدن.
امیر اصلا با اینا صحبتی شده راجع به این که بعد این که مثلا این دوربین مخفی، که حالا دوربین مخفی این آزمایش انجام شده، باهاشون صحبتی شده در این راسته که خب چی تو کلت گذشت که اومد این کار رو کردی؟ چون مثلا این مثالی که داریم میزنیم، میگی که طرف با پارتنرش بوده و خانومش پارتنرش بهش گفته که این چه کاریه داری میکنی، یعنی کار عجیبی بوده از نظرش، چیزی نبوده که این دائم این کار رو بکنه، دزدی بکنه، به نظرش کار عجیب بوده، و این هم شاید مثلا توی حالت دستپاچه اومده این کار رو انجام داده. چی باعث شده که این کار رو انجام بده؟
ببین تو این کار متاسفانه نه انجام نشده، ولی پژوهش‌های مشابه زیادی هستن که این کار انجام شده. مثلا یه آقایی هست به اسم دن اریلی که یه پژوهشگر حوزه رفتاری، کلن تو حوزه اقتصاد رفتاری و اینا کار میکنه. ایشون یه تد تاکر مشهوری هم هست، زیاد سخنرانی تد برگزار میکنه و کارش رو میاره اقامه میکنه. تو کارهای آقای اریلی این هست و پژوهش‌های زیادی انجام داده، اگر دوستان علاقه من بودن یه سری از این سخنرانی‌هاشو میشه توی سایت و شبکه‌های اجتماعی پادکست اسکریت بذاریم ببینند که نتایج آزمایش چی بوده و نتایجش چی بوده، ولی من خلاصه نتایجش رو اینجا فقط میگم. پژوهش های آقای اریلی نشون میده که مردم تا جایی که بتونن توجیه بکنند دزدی میکنن، اکثر مردم، یعنی بیش از حالا عددی که ایشون میاره 98%، 98% مردم تا جایی که یک کاری به نظرشون توجیه پذیر باشه و بتونن باهاش کنار، یعنی خودشون با اون کار کنار بیان، یه مقدار کمی رو دزدی میکنن. خب یعنی اگر این اسکناس به جای 50 دلار مثلا 1000 دلار بود، شاید خیلیا این کارو نمی‌کردن. برعکس چیزی که ما فکر می‌کنیم هرچی عدد درشت‌تر باشه آدم بیشتر وسوسه میشه، ایشون میگه نه، اتفاقا آدما برای دزدی‌های کوچیک چون راحت‌تر میتونن خودشون رو توجیه بکنن، این کارو انجام میدن. ولی عدد دزدی وقتی میره بالا ممکنه که این کارو نکنن. باز تو
چه حرف جالبیه این، آفرین.
اگر نکته تکمیلی داری بگو.
نه، یه چیزی، یه مثالی به ذهنم رسید از یک ضرب المثلی که ما ترکا به کار میبریم و مضمونش اینه که قفل رو میزنن واسه آدم درست، وگرنه دزد که بخواد قفلم باز میکنه. اینی مثلا میگه که تو در خونت رو قفل میکنی واسه اینه که آدم درسته وسوسه نشه، یا به قول تو همون توجیه نیاد تو ذهنش که خب حالا مثلا این بازه دیگه، مثلا هزار تا مغز میتونه واسه خودش توجیه بسازه، وگرنه دزد که بخواد بیاد قفل و غیر قفل نمیشناسه که، باز میکنه میاد. این دقیقا همینو میرسونه.
یا مثلا باز تو کارهای اریلی هست که نشون میده که مردم اینکه بیان یه چیز غیر از پول که نقد شوندگی پایین تری هم داشته باشه بردارن، راحت تر این کار میکنن. مثلا تو اداره ها، شرکت ها، محل کار، آدم ها راحت تر خودکار رو برمیدارن، با خودشون میبرن خونشون که استفاده بکنن. همون مقدار پول نقد رو میز طرف گذاشتن به اندازه در واقع پول یه خودکار، فرد اون پول نقد رو بر نداشته ولی خودکار رو خیلی راحت برمیداره میبره جای دیگه استفاده میکنه خودش خارج از محل کارش. خب این یه جوری باز اون توجیه مغزی رو نشون میده دیگه. احتمالاً آدم اونجا فکر میکنه میگه آقا اینا رو که شرکت عمده خریده، همه رو یه جا با قیمت پایین اولا خریده، دوما من که نمیخوام اینو ببرم بفروشم، پولش رو بذارم تو جیبم، میخوام برم استفاده بکنیم دیگه، حالا خودمون استفاده میکنیم، نقد شوندگی نداره. یعنی ایشون میخواد اینو بگه که جایی که نقد شوندگی پایینه آدم ها راحت تر این کار رو میکنن.
اینی که گفتی یک مثالی واسه خود من اتفاق افتاده. یه چند وقت پیش من یه اداره ای رفتم، یه اداره دولتی رفتم، بعد اونجا اون کارمنده میخواست یه چیزی رو بنویسه بده به من، بعد خودکارش رو پیدا نمیکرد، من خودکارم رو درآوردم دادم بهش، گفتم بنویس، نوشت، کاغذه رو داد به من، من یادم رفت خودکارم رو پس بگیرم، خودکارم موند اونجا. از اونجا در اومدم رفتم بانک، بعد توی بانک فیشو پر کردم، بعد اینکه فیشو پر کردم خودکاره هیچ چیزی بهش وصل نبود، هیچ سیمی چیزی بهش وصل نبود از این تنابا که وصل میکنن. ناخودآگاه این به ذهنم اومد که خب من توی یک مکان دولتی یک خودکار جا گذاشتم، الانم اینجا یک مکان دولتیه، یک خودکار به من بدهکار. و اون خودکار رو برداشتم گذاشتم تو کیفم اومدم، چون من واقعا باید خودکار پیشم باشه، لازم دارم. و خیلی اتفاق تازه ای هم هست، یعنی
هنوز این که با استاندارد شما دزدی محسوب نمیشه.
نمیشه دیگه عزیز من، من به یه ارگان دولتی یه چیزی دادم، یه چیزی گرفتم.
آره. به این میگن از این جیب به اون جیبه،
از این جیب به اون جیب شده.
آره. باز مشابه تو همین پژوهش ها نشون میده که آدم ها وقتی برای یه نفر دیگه دارن تقلب میکنن یا دزدی میکنن، راحت تر این کار میکنن تا برای خودشون. یعنی میگن آقا من که حالا این که مثلا به قولی مسئولیتش، گناهش به گردن یه نفر دیگه است، حالا من دارم برای اون این کار رو میکنم. خب این به نظر میاد که مثال ملموستریه که آدما وقتی برای یه نفر دیگه میخوان عملا دزدی انجام بدن، راحت ترن تا برای خودشون.
دقیقا. مثلا ما از جیب پدرمون میدزدیدیم واسه مادرمون روز مادر کادو میخریدیم. بعد بازم یه مثالی به ذهنم رسید، یه خاطره به ذهنم رسید، نمیدونم دیگه زیاد خاطره تعریف بکنیم نکنیم، بگم اینو یا نگم؟
بگو، آره اشکال نداره، خاطراتت قشنگه، باعث میشه بیشتر بشناسم.
ببین قرار نیست تو استفاده بکنی. دوران دبیرستان، حالا شنونده هم واسه شون شاید جالب باشه، من و امیر با هم مدرسه بودیم، هم کلاس نبودیم ولی هم مدرسه بودیم. تو کلاس ما یه عده‌ای بودن اراذل اوباش بودن و هر اتفاقی که توی کلاس به صورت غیر مترقبه می افتاد، مثلا توی جیب استاد یهو ترقه می ترکید، کار اینا بود. یک همکلاسی هم داشتیم که خیلی پسر ساده‌ای بود، یعنی همه هر وقت که حوصله‌شون سر می رفت می رفتن اینو دست می انداختن یه خورده سرگرم بشن. بعد اینا هم، این اراذل لوباش هم پشت ما میشستن، یه ردیف پشت ما، پشت من و این همکلاسیم که میگم ساده بود. حالا امیر بعدم بهت میگم کدوم همکلاسیم. بعد این اراذل لوباش دیده بودن که این پولاش از جیبش زده بیرون، یواشکی دست انداخته بودن پولای اینو برداشته بودن. بعد اینکه کلاس تموم شد و مدرسه تموم شد میخواستیم بریم، اینا شروع کردن به این پسره گفتن که آقا ما تصمیم گرفتیم که تو رو مهمونت کنیم امروز نهار. بعد اینم باورش نمیشد که اولا که اینا یه اکیپ اراذل اوباش بودن واسه خودشون که هیچکی رو راه نمیدادن داخل خودشون، بعد چه برسه به کی، به کسی که هیچکی باهاش زیاد مثلا دمخور نبود، حالا میخواستن نهارم مهمونش کنن. بعد اینم اول باور نمیکرد، میگفت میخواین من دست بندازین، اذیتم کردین فلان اینا. بعد اینا هم گفتن بابا بیا بریم، اگر نخریدیم واسط اون موقع هرچی میگی بگو. گفت باشه دیگه بریم دیگه. اینم جعب گرفت گفت بریم ببینیم کیه که بخره واسه من ساندویچ. آقا ما هم با اینا رفتیم دیگه، رفتیم و بعد من توی ساندویچی متوجه شدم قضیه چیه. از پچپچای اینا، این پسر بیچاره اونقدر ساده بود نمیفهمید، اینا با پول خود این یه سور دادن به خودشون و به این و من. بعد هیچی ساندویجه رو خوردیم و اینم خوشحال، فکر کنم بهترین روز زندگیش بود دیگه، دوستاش مهمونش کرده بودن، رفت خونهشون و بعد فرداش این اومد. تازه دوزاریش افتاده بود که پول خودش رو زدن، با پول خودش واسهش نهار خریدن.
چشمم روشن.
بعد من، خب من که کاری نبودم، یکی با یکی شوخی کرده به من، چه من واسه مهمون بودم دیگه.
این کار به نظر من، خب بخش در واقع با احترام، این کار هم دزدیه هم نامردیه.
آقا من که نمیدونستم،
من میگم دزد باش ولی مرد باش.
بابا من نکردم که این کارو، که من یه ساندویچ مهمونم کردن خوردم. بیا از بحث خاطره در بیایم بیرون.
آره به نظرم اینو دیگه بس بیشتر در موردش صحبت نکنیم دیگه، فکر کنم داریم مخاطبمون از دست من در همین راستا باز یه مثال دیگه میخوام بزنم برای دیگران، دزدیدن برای دیگران. ببین مشاور، من شنیدم بعضی جاها دولت ها دچار کسری بودجه میشن، تو بعضی از کشورها این اتفاق میفته، حالا ما که نداریم ولی خب شنیدیم.
آره منم شنیدم.
اولا که دولت ها هر سال یه برنامه بودجه دارن که مشخص میکنن چه درآمدهایی دارن، چه هزینه هایی دارن، محل هزینه کردهشون کجاست و چقدر باید هزینه بکنن. ولی عملا خیلی وقتا این اتفاق میفته که دولت ها به نام دلایلی بیش از اون چیزی که براشون تعریف شده هزینه میکنن و آخر سال که میرسه اصطلاحا دچار کسری بودجه میشن، مشکل کسری بودجه میکنن، یعنی پول کم میارن، خیلی سادش این میشه. و خب این پول رو باید از یه جایی تامین بکنن دیگه.
درست.
یه کاری که میتونن بکنن، یه کار رابین هودی که میتونن دولت ها میتونن بکنن، اینه که بگن توی حساب های آدم ها ببینن اونایی که پول زیادی دارن، خیلی مثلا از یه حدی نمیدونم از یه عددی 1 میلیارد تومان بیشتر پول دارن تو حسابشون، میگن آره دیگه اینا بالاخره تو این کشور کار کردن، پول درآوردن، پول زیاد درآوردن، ما به عنوان حالا مالیات هر چیزی که اسمش رو میذاری از هر حسابی بیایم مثلا 100,000 تومان ورداریم جمع کنیم اینا رو، کسری بودجه دولت رو چیز بکنیم، از این طریق رفع بکنیم، یا مثلا 1000 موجودیشون رو بگیریم بیایم کسری بودجه دولت رو رفع بکنیم. خب این چی میشه؟ این کار به نظر دوزیه.
خب ببین، آره دیگه این دزدیه. درسته که اینا خودشون پول خودشون رو بردن گذاشتن تو بانک، گذاشتن دست دولت، ولی اختیارشو که ندادن دست اون، که یعنی مالکیتش مال خودشونه. اگر بخواد به این پول دست رازی بکنه دولت، به نظر من دزدی حساب میشه دیگه. اگر آره. نبود که میکرد این کار رو، دزدیه نمیکنه.
ولی نه، دولت ها واقعیت اینه که انقدر هم رابین هود نیستن. اولا کاری که میکنن، میان میرن از منابع موجود در بانک مرکزی استفاده میکنن و تأمین میکنن این منابع رو. منابع بانک مرکزی از کجا تأمین میشه؟
از جیب مردم.
آره. این یعنی چی؟ یعنی از جیب همه میزنن عملا. این اینجوری میشه دیگه.
عدالت رو رعایت میکنن دیگه. آه.
یعنی میان از بیت المال عملا استفاده میکنن دیگه، از همه. ولی خب اینو نه تو قوانین نه تو عرف هیچ جا تحت عنوان دزدی نمیشناسیم. خب هرچند به نظر من واقعیتشو بخواین، اولا دزدی، دوم ما تو احادیث داریم، در واقع روایت از امام علی داریم که این دیگه، این کار شاه دزدیه، دزدی هم نیست، شاه دزدیه عملا. اینکه وقتی شما دارید از بیت المال یه پولی رو برمیداری، این خیلی تفاوت میکنه با اینکه از یک حساب یا 10 حساب بیای پول برداری. ولی خب دولت ها اینو چجوری بر خودشون توجیه میکنن؟ میگن آقا ما که این پول رو نمیخوایم بر خودمون، که ما این پول رو برمیداریم بر خود مردم داریم، مثلا رفاه بر خود اونا هزینه میکنیم، یه جایی میریم توی روستایی سالن ورزشی افتتاح میکنیم، یا یه جایی مثلا راه میکشیم، پل میسازیم. خب بالاخره داره بر خود مردم هزینه میشه. خب بنابراین خیلی راحت آب خوردن میتونن این کار رو توجیه بکنن و انجام بدن. باز پژوهش ها نشون میده که
اینا پژوهش های اریلیه دیگه.
بله بله، اینا پژوهش های اریلیه. یه سریاش جنبندیه دیگه، یه سریاش مربوط به یه آقایی به اسم آقای کاهنمن، یه سریاش مربوط به پژوهش های آقای دن اریلیه. اگر علاقه من بودن میتونیم مراجعش هم در اختیار قرار بدیم و بیشتر مطالعه بکنن. ولی باز نشون میده که یه پژوهش دیگه ای هست برای آقای دنریلیه که نشون میده که یه تقلب منجر به تقلب بعدی میشه. یعنی یه تقلب مسیر رو باز میکنه که بتونی راحت تر تقلب بعدی هم انجام بدی. اومدن یه سری عینک آفتابی دادن به افراد و گفتن اینا رو حالا استفاده بکنی. به یه سری گفتن که این عینک های آفتابی اوریجینالن اصلن، به یه سری ها گفتن که اینا فیکن، تقلبیان، و به یکی به دسته سوم هم گفتن هیچی نگفتن در مورد اصلی غیر اصل بودن عینک ها، چیزی نگفتن. بعد یک پرسشنامه ای دادن و گفتن این پرسشنامه رو انجام بدن و آدما در حین انجام این پرسشنامه تقلب کردن. بعد بررسی کردن، دیدن کسایی که بهشون عینک آفتابی فیک داده شده بود، عینک آفتابی تقلبی داده مارک دار نبوده، اصل نبوده، اونا 70% تقلب کردن. اونایی که عینک آفتابی اوریجینال اصل بهشون داده شده بود 30% تقلب کردن، و اونایی که هیچی بهشون گفته نشده بود 40% تقلب کردن.
این آزمایشی که داری میگی، من حالا تو تکمیل صحبتهای تو بگم اینو که ما تو ایرانه که مثلا استفاده کردن از عینک تقلبی و این چیزا خیلی رایجه و هیچ مشکل قانونی هم نداره، و عملا ما اصلش رو نمیتونیم پیدا بکنیم دیگه، هرچی پیدا میکنیم فیکه. ولی تو خارج از ایران اینجوری نیست، یعنی تو از یک جنس تقلبی استفاده بکنی مجرمی و نباید این کار رو بکنی. پس اینکه اونا عینک تقلبی زدن یعنی اولین جرم رو انجام دادن، اولین تقلب رو انجام دادن. به خاطر همینه که مثلا یه خورده راحت شدن که برن تو پرسشنامه هم تقلب بکنن.
آره، خیلی ممنون بابت توضیحت. من در واقع فراموش کردم که این توضیح اضافه رو بگم. آره دقیقا همینیه که میگی، یعنی اون راه تقلب بعدی رو باز میکنه. باز نشون دادن که مجازات، تعیین مجازات خیلی تأثیری نداره. یعنی این که نمیدونم مجازات دزدی این باشه که دست طرف رو قطع کنن یا اینکه مثلا زندانیش بکنن، خیلی روی اینکه روی جامعه ای تأثیری روی اینکه اون جامعه دزدی کم بشه یا زیاد بشه تأثیر زیادی نداره. حالا به هر حال تاثیرگذار هست و یه نفر بدون دزدی کنه اعدامش میکنن، به هر حال ممکنه که یه تأثیر روش بذاره ولی خیلی تاثیرگذار نیست. ولی از اون و تشویق کردن به صداقت، فرهنگ سازی برای صداقت و اینا خیلی بیشتر تاثیر داره تا اینکه بیان براش مجازات تعیین بکنن. و خلاصه کلی کار دیگه و کلی پژوهش علمی دیگه، همه اینا نشون میده که ما شبا آدم ها، حالا عددهایی که توی پژوهش ها گزارش میشه مختلفه، 98%، 95%، 90%، ولی خب اکثرا بالای 90% نشون میده که آدم ها اگر در شرایطش قرار بگیرن دزدی میکنن، یعنی اگر پاش بیفته این کار رو میکنن، حالا به طرق مختلف، ممکنه از دیوار برن بالا یا مثلا خودکاری رو بردارن از محل کار.
منظورتونه؟
نه، اونایی که از محل کارشون پول رو ور نداشته بودن خودکاری بردارن، محل کار خودشون. نه خب که گفتیم دیگه، از این جیب به اون جیب بودن.
آره من
و جالب اینه که پرسشنامه ها و نظرسنجی هایی که انجام شده بالای بیش از 50% آدم ها تو بسیاری از جوامع معتقدن که هیچ وقت تو زندگیشون دزدی نکردن، حتی یک بار حتی دزدی کوچیک هم نکردن، و بیش از 90% معتقدن که دزدی نکردن، اگر هم بوده موردی یه چیز کوچولویی بوده، مثلا در حد همون که مثلا آدامسی از یه بقالی برداشتن بچه بودن و اینا، یعنی اگر هم دزدی کردن خیلی کوچولو و کم بوده. ولی عملا پژوهش نشون میده که نه، اتفاقا بیشتر آدما بسیاری از وقتا اگر پاش بیفته، میگن به طرق مختلف، ممکنه این کار دزدی رو انجام بدن.
و اصلا فقط کافیه مغزه توجیه بکنه دیگه که اینجا مثلا اشکالی نداره.
آره، اگه مغزه توجیه بکنه دیگه انجام دادنش خیلی راحت میشه. مشتاق میخوام یه چیزی بگم، اصلا کلمه تعارض منافع، نمیدونم تضاد منافع، تعارض منافع، کانفلیکت آف اینترست، اینا اصلا از اینجا به وجود میاد. خب چرا ما باید تو همه اسنادمون، تو همه اسناد رسمیمون بحث مثلا تعارض منافع رو داشته باشیم؟ خب یعنی عملا همیشه این هست، ما هم تیکشو میزنیم یا مثلا امضاشو میزنیم خیلی راحت از کنارش رد، مثلا تو سایت ها که میریم اکانت درست میکنیم یا چیزی هست میگیم، هست میپرسن آقا این مثلا کانفلیکت آف اینترست داره یا نه، شما میگیم، ما میگیم نه نداره، اصلا یعنی نمیخونیم، تیکشو میزنیم رد میشیم. خب این اصل این کار به خاطر همینه، چون در واقع قانون میگه که آدمه اگر تعارض منافع داشته باشه بالاخره تو تصمیم گیریش اثر میذاره. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر یک نفر قانون گذار باشه، خودش هم همزمان که قانون گذار هستش شرکت خصوصی داشته باشه، خب طبیعتا در حینی که داره قانون گذاری میکنه یه جوری قانون وضع میکنه که به نفع شرکت خودش باشه. خب شاید تو ناخودآگاهش داره این اتفاق میفته، اصلا خودش هم متوجه نیست، ولی این کار میکنه. خیلی از آدم ها ناخودآگاه این کار میکنن. برای همینه که وقتی کسی مسئول میشه، مسئولی به خصوص مسئولیت های رده بالای دولتی قبول میکنه، حالا دولت منظورم فقط قوه مجریه نیست، تمامی قوه، از قوه مقننه و قضاییه و اینا، نباید جای دیگه تعارض منافع داشته باشه. خب یعنی طبیعتا انسان به خاطر اینکه انسانه، وقتی تعارض منافع داره بالاخره اثر میذاره تو رفتارش، تصمیم گیریش، عمل کردش، همه چی اثر میذاره.
اینجا که رعایت میشه، و من شنیدم بعضی جاها مثلا میبینی طرف پزشک میاد میشه مثلا
وزیر بهداشت،
وزیر بهداشت مثلا.
من در این حد فکر نمی کنم اتفاق بیفته.
منم شنیدم، حالا چیز مثال تو ذهنم نیستش که دقیقا بیام بگم، ولی بالاخره بعیدم نیست ما خودمون رو نبینیم بعضی جاها.
حالا چی بشه؟
آره.
من یه مثال دیگه هم بگم، این مثال از در واقع از رفرنس مطمئنی که خودشون تو حرم امام رضا در واقع هستن شنیدم. داخل حرم ظاهرا یک خادمی بوده که در روزهای شلوغ وای میستاده پول از مردم میگرفته و مینداخته داخل زریح، مردمی که پول میندازن داخل زریح امام رضا. یه جایی یه سری از این پولا هم حالا یکی دو بار بر خودش برداشته بوده و تو دوربین البته دیده بودن و اومده بودن اولا که اون نفر رو اخراج کردن، کلن از خادمیت اخراجش کردن، از حرم اخراجش کردن. دوم اینکه یه قانونی الان گذاشتن که خادمین امام رضا تحت هیچ عنوان، تحت هیچ شرایطی، حتی عیدی، اجازه پول گرفتن از مردم رو ندارن. این در واقع حالا نمیدونم اسم چی بذاریم، جرم محسوب میشه یا عنوان دیگه ای داره،
غیر قانونیه.
آره غیر قانون. از اون تاریخ به بعد، از اون اتفاقی که افتاده، از اون به بعد دیگه هیچ خادمی اجازه نداره از مردم. حتی نمیدونم عید قدیر و اینا دیدید بعضی از سیدامیان پول میدن، 1000 تومانی
آره.
میدن اینا، اینا اجازه ندارن بگیرن دیگه. و اصلا پول رد و بدل شدن بین خادمین غیر قانونی داخل حرم. میخوام بگم که حالا اونش به کنار، بحث قانونیش، میخوام بگم که حتی اون فردی که اعتقادی رفته تو حرم امام رضا داره خدمت میکنه، خادمین هم که میدونی اونجا هیچ پولی دریافت نمیکنن، کاملا
همینش هم عجیبه.
آره والنتیری اونجا دارن کار میکنن و از در واقع از رو اعتقاد رفتن اونجا دارن کار میکنن، هم نه همشون، البته یک نفرشون، به هر حال یک نفرشون این اشتباه رو کرده، یعنی این حالا وسوسه شده یا هر چیزی توجیه رو کرده که این کارو بکنه، هرچند تکرار هم نشده، ولی به هر حال یه نفر بوده که این کارو کرده. میخوام بگم که در هر سطحی امکان داره که این اتفاق
آره.
بیفته، حتی ممکنه طرف مسئول باشه.
ببین این قشنگترین مثالی بود که زدی. ببین یعنی توی حتی از اون مثال نابینا هم قشنگتر بود. تو بدون اینکه دستمزدی بگیری اونقدر اعتقاد داشتی که میری کار خادمی، هم کار آسونی نیست، شاید به ظاهر بیاد که مثلا یه چوب دستشون گرفتن همینجوری دارن میچرخن، ولی کار سختیه و کفش جفت میکنن مثلا از اینجور کارا میکنن، ولی هیچ چشم داشتی ندارن. خیلی هاشون هم آدمای معتبری هستن بیرون، صرفا بابت اعتقادشون اومدن اونجا، ولی اون شخص توی اون شرایط هم وسوسه شده و این کار رو انجام داده. چقدر عجیب، مثال خیلی خوبی بود، دمت گرم. این خیلی پدر مادر دار بود. و قشنگی این بحثمون میدونی چی بود امیر؟ این که الان خب من فهمیدم که خب من دزدی زیاد کردم تو زندگیم، ولی حس بد ندارم. اینجوری نشد که مثلا از خودم بدم بیاد که مثلا من دزدی کردم. اتفاقا اینجوری شد که اولا از این به بعد یه خورده بیشتر حواسم رو جمع میکنم، از این بابت راضیم، و از این که فهمیدم که بابا ماها خیلی خیلی مغزمون ناقصتر از اون چیزیه که فکر میکنیم، اونقدر محدود میبینه بعضی چیزا رو که ناگزیریم. ببین مثلا من فکر میکنم که تو حیوانات، اصلا بحث دزدی تو حیوانات میتونه مطرح باشه، نمیدونم هست نیست چه جوریه،
یعنی
مثلا میتونه مثلا یک شامپانزه که تو اپیزود اول راجبش صحبت کردیم بگه که این نارگیل مال منه، کسی حق نداره بهش دست بزنه و کسی هم بهش دست نزنه. میگم یعنی تو ذات ما این هست که آقا چیزی رو که میتونی به دست بیاری دست به دست بیار. این چیزا خارجی ضرب مثل دارن میگن، اشتباه نکنم فایندر کیپر یا همچین چیزی میگن، هر کی به پیدا کرد مال اونه. یعنی این تو ذات ما هست و اگر میخوایم که مثلا این کار رو انجام ندیم و مثلا دزدی نکنیم، به خاطر حفظ جامعه است که تو جامعه یک نظمی برقرار باشه، خودمون هم امنیت داشته باشیم، بدونیم که دمپاییمون رو کسی دیگه نمیپوشه، خودمون میپوشیم، استفاده میکنیم. وگرنه یه چیز ذاتیه، ذاتن همه دوست دارن هر چیزی رو که دوست دارن بردارن استفاده بکنن و تا جایی که مغزشون توجیه بکنن این کار رو انجام میدن. چیز خیلی غیر طبیعی نیست، طبیعیه و تو خودم این تأثیر رو داشت که یه خورده از این بعد بیشتر فکر میکنم، بیشتر اهمیت میدم به این قضیه که آره این کاری که دارم میکنم آیا مثلا دزدی حساب میشه یا نه، و بهترین حالتش اینه دوست دارم با خودم همچین کاری بشه یا نه.
اولا که چقدر خوب توضیح دادی و من حس میکنم چقدر مثلا بعضی چیزها سریع و ناقص دارم توضیح میدم میرم جلو و چقدر خوب جمع‌بندی میکنی، خیلی ممنون. آره این ملاک این که ببینیم حاضریم دیگران با ما این کار بکنن یا نه ملاک خوبی بود.
اصلا دوست ندارم بریم سمت این که احساس بشه که داریم مثلا درس اخلاقی میدیم و یه همچین چیزی، چون اصلا نه هدفمون اینه نه آدمشیم که بخوایم این کار رو بکنیم، تخصصش رو داریم، صرفا یک سری فکت های علمی رو داریم راجع به یه چیزی بررسی میکنیم. حالا خب چون آدمیم یه نتیجه گیری هم میکنیم دیگه، نظرمون رو میگیم و چقدر خوب که مخاطبا هم بیان نظراتشون رو بگن، یه بحثی هم شکل بگیره، یه دوتا چیز هم ما از اونو یاد بگیریم.
دقیقا همینطوره. من یه چیزی بگم، اخیرا یه مقاله دیدم که اومده بود رو کارهای همین آقای ریلی کار کرده بود و ادعا کرده بود که نتایج ایشون خطا داره. خب من میخوام بگم به هر حال هر پژوهشی ممکنه خطا داشته باشه، اصلا خطا جزء جدای ناپذیره یه پژوهشه، ایشون هم به هر حال ممکنه کاراش خطا داشته باشه، ولی مسئله اینه که حالا ما خیلی با عدد رقمش کاری نداریم که بالاخره این اینایی که دوزی کردن مثلا 70% بوده یا 75% بوده یا مثلا 80%. مهم اینه که چیزی که فکته اینه که اکثریت بودن، حالا یا 70 بوده یا 80 بوده. به هر حال این تیپ پژوهش ها اینجوریه که در اگر شما در روزهای مختلف انجام، مثلا روز تعطیل سال انجام بدی یا روز کاری انجام بدی نتیجهش فرق میکنه، یا این کسا مثلا توی جامعه ای توی شهری با یه شهر دیگه نتیجهش فرق میکنه. طبیعتا به هر حال خطا داره اگر دوستان جایی هم دیدن، ولی خب این به این معنی نیست که کل قضیه زیر سواله ها. کل قضیه به عنوان یک فکت علمی میشه روش فعلا حساب کرد و حتی میشه آزمایش رو تکرار کرد، تو بسته به جامعه خودمون و شرایط خودمون بشه تکرار کرد.
خب حالا امیر تو حالا جواب سوالو بده، سوالی که اولش پرسیدیم.
ببین اگه در یک کلام بخوام بگم، منم جزو 98%ام.
خوشبختم.
ولی اگر بخوام الان حالا چیزی که به ذهنم میاد، اگر بخوام حالا شما خاطر زیاد تعریف کردی منم تعریف کنم، من یه برهه‌ای رو خارج از کشور بودم برای انجام یه سری پژوهش‌های علمی و اونجا در واقع تو آزمایشگاه یه مشکلی برام پیش اومد، با وجود اینکه خودمون تو بیمارستان مستقر بود، آزمایشگاهمون اصلا داخل بیمارستان بود، ولی نه بیمارستان خودمون و چند تا درمونگاه دیگه هم که مراجعه کردم گفتن آقا ما شما رو نمیتونیم پذیرش بکنیم به خاطر اینکه بیمه شما طرف قرارداد ما نیست، و من خیلی ناراحت شدم، اصلا خیلی اعصابم خرد شد که یعنی چی که بیمه شما، مگه من با وجود اینکه یه چیز حدود مثلا $2000 هم حق بیمه پرداخت میکردم سالیانه، ولی همون یه بارم هم که مشکل برام پیش اومد و میخواستم از بیمم استفاده بکنم اینا قبول نمیکردن، میگفتن اگر بخوای بیای بدون بیمه و خب هزینش خیلی زیاد میشه. که خب حالا ما یک کارایی کردیم و بالاخره با هزار مسئله این مشکل رو رفع کردیم، ولی من خب خیلی بهم برخورده بود و ناراحت بودم که آقا این دیگه چه وضعشه. همون روزا بود که یه پولی اومد به حسابم، یه $40 اومد به حسابم که نمیدونستم از کجا اومده. خب حسابای بانکی اینجوری بود که آخر هر دو هفته یه بار یه برگه کاغذی نه اینترنتی از شعبه میفرستن دادن در خونمون، تراکنش ها رو اونجا نوشته بود، میگفتن تایید بکنید این تراکنش ها رو، شما تایید میکنید اینا درستن، و اگر اشتباهی اتفاق افتاده بود اونجا باید ما کلیم میکردیم، ادعا میکردیم که آقا این مثلا این پوله که اومده به حساب من احتمالا اشتباه اومده، این پول من نیست. بعد من این برگه رو که گرفتم سرمون قضیه که خب آقا اینا انقدر مثلا ما پول گرفتن از ما، آخرش هم در واقع از خدماتشون استفاده نکردیم، من امضا کردم خیلی راحت، گفتم آقا این آره درسته، شاید که اتفاق افتاده درسته، دادیم رفت. و غافل از این که اونا یه برگه هم از اون ور میگه، از کسی که پول از حسابش کم شده میگیرن، اونم تایید نکرده بود، گفته بود که نه این اشتباهه. خب بیشتر که بررسی کرده بودن دیده بودن آره حق با اونه، و این 40 دلار از حساب من کم کرد. البته 2-3 ماه طول کشید تا این پول کم بشه. ولی پولا رو کم کردن. حالا این به عنوان یه مثالی بود که همینجوری الان فعل بداهه به ذهنم رسید که به هر حال یه جایی میشه دیگه، پیش میاد.
آره دیگه، تو الان تو مثلا فکر میکردی که این 40 دلاری که اومده از سمت بیمه است اشتباهی اومده، یا اینکه مثلا از هر جایی که اومده اشکال نداره، من از بیمه ناراحتم، حالا تقاضاشو یکی دیگه داره میدم بده دیگه به من.
آره ببین، نه من میدونستم این اشتباه دلیوری بوده یا اشتباه اون فردی بوده که تو بانک داره ترانزکشن رو انجام میده، میدونستم اشتباهه. ولی اون بانک و بیمه‌ای که ما قرارداد داشتیم تقریبا، حالا اون شرکت هلدینگ مادرشون یکی بودن دیگه. میگفتم آقا اونا در واقع جیب ما رو زدن، ما از این باید جبران میکنیم. اون قضیه خودکاره دیگه.
دقیقا.
البته اونا 2000 دلار جیب ما رو زده بودن، ما حالا 40 تاشو جبران میکردیم با این کار. کوچیکم بود، اشکالی نداشت، راحت میشد توجیهش کرد. خلاصه این که ماشاءالله، من میخواستم یه پیشنهادی بدم.
چی؟
شنوندگان و مخاطبین عزیز، اگر خاطری دارن، در واقع اگر مثالی دارن از حالتی که
حرکت معنوی دزدی رو انجام داد، کلن یه مش دوز جمع شدیم دورم، پادکست میسازیم، پادکست گوش میکنیم، شما هم از ما دیگه همون 98%ی باشه، بیا بنویس، بیا اینه بچه آدم بنویس واسه ما، خاطرات تو بنویس.
البته امیدوارم این کار باعث نشه که قبح قضیه از بین بره، ولی اگر کسی هستش که از جهل یا غفلت کسی برای به دست آوردن بخشی از اموال مادی و معنویش حالا به نفع خودش یا دیگران استفاده کرده، بیاد بگه. بهترین مثال رو من یک جایزه براش، در واقع ما پادکست اسکریپت براش در نظر گرفته، جایزه هم بگیم از الان، کتابه.
چه خوب، کتاب چگونه دزدی کنیم.
البته اینا رو کسایی که علاقه من به آموزش باشن، فکر کنم پادکست چنل بی رو دنبال بکنن، بهتر اونجا دقیق تر آمون، نیاز به مطالعه کتاب ندارن.
آتیلا ماتیلا رو برین گوش کنین قشنگ.
ولی نه، ما کتابمون ترفندهای دزدی نیست.
تو ترفندهای دزدی نیازی نیست، هممون بلدیم، 98 درصدیم. آره 90 جز 98 درصدیم. آقا دمت گرم همین جان. بحث خوبی بود. یه جایی گفتی که مثلا اونجایی که داشتی میگفتی دولت میاد مثلا میگه که اون کسی که تو حسابش پول زیاده مثلا 1 میلیارد هست، یه مقدارشو برداره. بعد اونجا من به ذهنم رسید که چه خوبه که ما تاریخ هم بگیم. ما الان تو اردیبهشت سال 1401 ایم. اگر روزی که شما داری پادکستو گوش میکنی 1 میلیارد وسط پول خورد بود، پول پراید بود، تقصیر ما نیست. الان پول تقریبا خوبیه، باش میشه 5 تا پراید خرید
نسبتا با 1 میلیارد.
آره با 1 میلیارد میشه مثلا 5 تا
پراید. خونه رهن کرد،
یه خونه میشه مثلا رهن کامل کرد و اینا تو تهران.
خونه خوب با پول امکانات میشه تو تهران.
آره
رهن کامل کرد.
بعد منظور دیگه ببخشید دیگه، ما الان تو اردیبهشت سال 1401. من مشاور بودم
و من امیر،
و شما رو خط دوم اسکریت بودید.
چیزی که شنیدید اپیزود دوم از پادکست اسکریپت بود که تو اردیبهشت 1401 منتشر شد.
Yeah. عشق شکام های تو تکرار کنم، میدهد آزارم و من اندیشه کنم، حق این پندارم که چرا خانه کوچک ما سیر نداشت، خانه کوچک ما سیر نداشته. Hey.